أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر المؤمنين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. اللهم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آقای شهیدی چهار وجه برای اثبات خمس در اثبات زکات در نقود رایج ذکر میکنن و وجه چهارمش مؤصلش این هست که حکمت تشریع زکات رفع فقر فقراست و بدون وجوب زکات در نقدین این حکمت تامین نمیشه. حالا در مورد این تقریب کلام آقای شهیدی یه قدری فردا مفصل‌تر صحبت میکنم. امروز بیشتر میخوام یک ذیلیشون داره در مورد اون ذیل صحبت کنم. حالا قبل از این تا یادم نرفته، شاید دیروز گفتم ولی بازم اشاره کنم، دوستانی که کلاس راهنمای امروز بعد از ظهر هستیم، اون روایت هایی که در مورد این که زکات برای رفع نیازهای ضروری نیست، بیشتر از نیازهای ضروری هم زکات هست، اون روایت که در جلسه قبل آدرسش دادم بحث سندی نداره، اونا رو ملاحظه بفرمایید. کلاس راهنما ان شاء الله در خدمت دوستان هست. عرض کنم خدمت شما آقای شهیدی، این وجه دلیل چهارم که اصلش مال آقای منتظری هست، به وسیله آقای شهیدی توضیح داده شده امثالی، یه مؤیدی در پایانش ذکر شده. من میخوام یه مقدار در مورد مؤید صحبت کنم. ایشون بعد از اینکه دو تا مقدمه برای دلیل چهارم ذکر میکنن، نتیجه این دو مقدمه این است که باید خداوند برای زمانی که درهم و دینار منسوخ شده است جایگزینی در نظر گرفته باشد و آن جایگزین ثبوت زکات در اسکناس است که در دست مردم بسیار وجود دارد. باید زکات در اسکناس ثابت باشد تا غرض از تشریع زکات محقق گردد و خلاف حکمت تشریع لازم نیاید. مؤید این نتیجه آن است که حصر زکات در آن نه چیز هیچ تناسبی به حکم شارع در مورد خمس ندارد، زیرا معقول نیست که برای رفع فقر سادات فقیر نصف خمس که متعلق آن کل معافات الناس من القلیل و الکثیر است قرار داده شده باشد، آنگاه زکات در نه مورد خاص برای فقر رفع فقر فقرای غیر هاشمی که به مراتب بیشتر از فقیران سادات هستند، بلکه برای این کار و هفت مورد دیگر مثل قارمین، بدهکاران ناتوان و ابن سبیل در راه ماندگان و فی سبیل الله تشریع شده باشد. هیچ تناسبی بین این دو حکم وجود ندارد. این مطلب تأییدی است بر اینکه زکات به پول نیز تعلق میگیرد. خب این تأییدی که اینجا ذکر کردم. خب این مطلب که ایش بعد در پاورقی هم بعد از تماشای مطلب به آقای منتظری کتاب زکاتشون آدرس داده شده. خب دو تا مطلب هست، این که آیا مطلب اولا این تأیید درسته یا درست نیست، نکته دومی که چقدر نسبت این مطلب با آقای منتظری درسته. اما این مطلب این چه تأییدی هست؟ بالاخره حالا هر جور ما زکات و خمس و زکات رو در زمان کنونی هر گونه رفتار بکنیم. بالاخره در زمانهای گذشته یه خمسی داشتیم، یه زکات داشتیم، این اشکالی که هست اشکال مال این زمان نیست، مال زمان گذشته هم هست. شما حالا زمان کنونی شما میگید شارع مقدس باید زکات رو در اسکناس قرار داده باشه، خب اب نداره، فرض کنید درست، این اشکال که ربطی به این زمان کنونی نداره که میگه نمیشه از یه طرف شارع مقدس زکات رو در نه چیز قرار داده باشه در حالی که فقرای غیر هاشمی خیلی بیشتر از فقرای هاشمی و خمس رو در مورد برای فقرای هاشمی یک دهمش یا نصفش رو قرار داده باشه. این که ربطی به زمان کنونی نداره، چه ارتباطی داره به اینکه زکات در پول واجب باشه؟ حالا صرف نظر از این که اصل خود استدلال هم استدلال ناتمامی که بدنم عرض میکنم و این اصلا تناسبش اصلا یه ارتباطش با اینکه آخه باید یه ربطی داشته باشه به زکات، ثبوت زکات در پول، یه مطلب. حالا صرف نظر از این که عرض بکنم یه نکات جزئی هم اینجا هست، آیه شریفه و علم و انما غنمتم رو بخونید، آیه چنده؟ سوره انفال آیه چنده؟ قرآن دارید؟ من رو به جد قرآن بخونم.
آیه
چنده انفاله؟ چی؟ صفحه‌ای هفتاد. خب اینجا حالا از بعضی بحث جزئیش بگذاریم، ایشون برای تقریب میگن که اینکه زکات برای این کار و هفت مورد دیگر مثل قارمین و بدهکاران ناتن و ابن سبیل در راه ماندگان، این ابن سبیل در زکات هم هست، در خمس هم هست. یه غلطی اینجا شده که نه خمس فقط آیه شریفه این هست. و علمو انما غنمتم من شیء فلله خمسه وللرسول ولذی القربی ولیتام والمساکین و ابن سبیل، یعنی ابن سبیل سادات خب اینجا ذکر شده. این ابن سبیل غیر ساداته، اون مثلا این ابن سبیل، این ابن در راه ماندگان. و هفت مورد دیگر که نه در مورد فقرای غیر هاشمی فقط برای دو مورده که نه به اصطلاح فقرا و مساکین اینجوری که. بعد یه نکته دیگه قارمین بدهکاران ناتوان، من تصور میکنم که یه بحثی باید بشه که آیا از خمس میشه به قارمین از سادات داد؟ من تفکر میکنم بشه داد، حالا اینو در جای خودش باید بحث شه که قارمین ناتوان بالاخره داخل فقرا و مساکین هستن، فقرا و مساکین گاهی اوقات در مقابل قارمین قرار میگیره، کسی که ذاتن فقیره، ولی گاهی اوقات در مقابل قارمین قرار نمیگیره. اینجایی که فقرا و مساکین ها همینجوری قرار بدن ولو اینکه به خاطر قرضی که گرده الان نمیتونه قرضشو ادا کنه، فقیره دیگه، فقیر یعنی کسی که نمیتواند احتیاجات خودش رو تامین کنه، چه ذاتن نتونه تامین بکنه چه به خاطر قرضی که کرده الان واجب لازم است، چون مراد از قارمین اینی که من فکر میکنم قارمین هم در بحث چی داخل اون هست و در مورد آیه زکات فقط اون چیزی که یه سری چیزایی هست که در مورد یکی کسانی که از زکات ول عاملین علیها تصور میکنم از خمسن بشه به عاملین داد، یعنی قاعده طبیعی کار این هست که کسی که برای تأمین یک مالی زحمت میکشه اون مال هزینه اون شخص هم بپردازه، ولی عاملین علیها طبق قاعده است که از زکات به عاملین پرداخت بشه، از خمس هم علی القاعده بشه به عاملین علیها داد. امثالی اینا یه ریزکاری های این شکلی وجود داره که اینا رو باید تیفکه های زکات آیه چنده همین بله توبه آیه چنده؟ توبه انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. رقاب یعنی از کنم بندگانی که به اصطلاح شدت در شدید هستن. این احتمالاً رقاب در مورد سادات اصلا خیلی نبوده، یعنی اون بنی هاشم اینا عرب بودن، اینا معمولاً اصلا مطرح نبوده. والغارمین و فی سبیل الله و ابن السبیل، تنها اون چیزی که هست این والمؤلفت قلوبهم، مؤلفت قلوبهم یه چیز جدیدی هست و فی سبیل الله. بقیهش تقریبا میشه گفت در مورد خمس هم شبیه این هست. حالا این بحث جزئیه، خیلی مهم. اما عرض کنم خدمت شما این که تقریب اینا رو آورده، این نکات جزئی هست که باید مد نظر باشه، یه قدری تقریب باید اصلاح شد. ولی نکته مهمتر اینه که اصلا آقای منتظری اینجور نگفته. آقای منتظری بحث خمس رو مضعف دلیل قرار داده، نه مؤید دلیل یا مقرب، اصلا برعکس هست. ایشون این بحث خمس رو با تقریبی که حالا میگم به عنوان مؤید ذکر نمی کنه، به عنوان مضعف قرار داده. من عبارت ایشون رو بیارم. ایشون خوب استدلال رو که مطرح میکنه که به اصطلاح خمس باید در اوراق مالیه وجود داره، استدلالاتی میکنه. بعد به عنوان مؤید بحث عرض کنم خدمت شما، به عنوان مؤید، حال مؤید یا غیر مؤید، ایشون میگه کیفه و تخصیص زکات به تصفی حاضر الاثار مخالفون لروح زکات و حکمت تشریح ها. خب استدلالات حکمت تشریح ذکر میکنه. بعد میگه هازا ولیکن لقائل ان یقول، این لقائل لیکن لقائل ان یقول ظاهرش میگه میخواد مطلب قبلی رو رد کنه، نه تثبیت کنه. توضیح و ذالک این که ایشون محصل مطلبش اینه که خمس یک جور زکاته، خمس ارباح مکاذب زکاته. اگه خمس زکات باشه نیاز نیست زکات در پول مقایل بشیم. همین خمس وقتی زکات شد اون حکمت تشریع رو همین خمسه تأمین میکنن، این خمس حکمت تشریع رو تأمین میکنن. بنابراین این استدلال در صورتی است که ما خمس رو مستقل بدانیم، زکات ندونیم. ولی اگر بگیم خمس ارباح مکاسب زکاته، استدلال ناتمام میمونه. این برای تخریب استدلال کرده. عبارتشو ببینید و من عبارت کاملا بخونم. و ذیل اون اصلا نحوه استدلالی هم که میکنه دقیقا مشخصه، ایشون نمیخواد با این زکات در اوراق نقدیه رو اثبات کنه. به عبارت میخونم: هاذا ولکن لقائل ان یقول ان خمس ارباح المکاسب مما لا یوجد له اثر فی تاریخ صدر الاسلام ولا فی الاحادیث الوارده عن النبی صلی الله علیه و آله و ائمه الاولین ولا یوجد منه اسم فی فقه اهل سنه ولو کان مشرعا فی تلک الاثار لبانا و ذهب. حالا اینا من صحبت میکنم در موردش، حالا فعلا میخوام عبارتشون رو بخونم. فمن المحتمل ان الائمه المتاخرين، به عنوان احتمال ذکر میکنه، فمن المحتمل ان الائمه المتاخرين علیهم السلام لما رأوا انحراف الزکات عن مسیرها و سیرورتها فی مسیر اعاشت الجبارین و تأمین تجملاتهم بها و رأوا من جهت اخرى لزوم انطباق الزکات الذی مالیات الاسلام علی جمیع الاثار و الامکنه شرعوا بما هم حکام الاسلام بالحق خمس ارباح المکاسب الشامل لجمیع الاثار و الامکنه عوضا عن الزکات ففی الحقیقت هو زکاتون و لیس مصرفه مصرف خمس الغنائم. بل هو به اجمعه حق وحدانی للامام به ما هو امام به نحو تغییر لتعلیل. میخواد بگه این مال امام هست ولی مال منصب امام، نه مال شخص امام، مال منصب امامه. این از این جد که امام هست و پیشوای مسلمان ها هست که در واقع باز بازگشت به این میکنه که ملک مسلمان ها هست که امام به دلیل پیشواییشون اون رو در اختیارش گرفته. فبهی یسد الامام جمیع خلات المسلمین. وقتی خلات المسلمین تأمین شد دیگه نیازی نیست شما این زکات های متعارف رو شامل نقدین بگیرید، خب با خمس تأمین میشه دیگه. و رو ما یشهد لذالک اخبار المسئله. خب کیفه ولو سلم شمول زکات لجمیع الاموال والاوراق نقدیه و نحوه ها لم تکن از ید من ربع الوش. میگه حالا زکات رو ما خیلی خیلی زیادش کنیم، بگیم همه اموال شامل میشه، همه اموال نه اون نقطا، اوراق نقدیه رو هم بگیم شامل میشه، همه چیزها بگیم زکات داره، حد اکثر میشه یک چهلم. یک چهلم با و عرض کنم خمس. میگه که فهل یمکن والخمس ازید منه به مراتب، فهل یمکن جعل و ربع العشر لجمیع المصارف الثمانیه التي منها فقراء غیر الهاشمیین و جعل و خمس جمیع اموال الناس للامام و فقراء الهاشمیین بحیث یکون نصفه به حسب الجعل لهم. یعنی یک دهم برای فقراء هاشمیین باشه، برای بقیه افراد و سایر مصارفی که وجود داره یک چهلم قرار داده شده باشه که نمیشه. مضافاً الی شرکتهم فی زکات الهاشمیین و فی ما صرف من الزکات فی سبیل الله فلا یکون هذا النحو من الجهل ظلما و زورا مع کون فقراء الهاشمیین اقل من جمیع الفقراء به مراتب فتدبر. این یه بحث ذیلیه که احتمال داره ما این قول رو قائل بشیم، اگر این قول رو قائل بشیم دیگه نیازی به این نداریم که قائل بشیم زکات در نقد این هست. یه جمع استدلالی داره. البته بعد میگه ولو ابیت ما ذکرنا، این ابیت ما ذکرنا مرا دین اخیر نیست. فل احوت و القول به ثبوت زکات فی جمیع الاوراق المالیه الحاله محل النقد، ممکنه ما اخیرم باشه. ولو ابیت ما ذکرنا یعنی اگر شما این مطلبی که ما اخیرا گفتیم که خمس مربوط به در اختیار امام هست علیه السلام، امام میتونه صرف کنه، اگر اینو قائل نشدید بالاخره باید یه جوری اون استدلال اقتضا میکنه که به اصطلاح زکات در جمیع اوراق مالیه حال محل نقدین واجب باشه، یعنی این شکلی. پس بنابراین این مطلب آقای منتظری از این مطلب دیگریه، غیر از مطلبی که آقای شهیدی نقل کردن، که خودم البته عرض کردم خودم مطلبم مطلب خیلی ضعیفیه که حالا اما یه نکته ای رو اینجا من عرض کنم، حالا چه این رو مؤید قرار بدیم چه مخرب بخوایم قرار بدیم، هر کدوم یه خلط اینجا شده. اون خلط اینه که خمس موضوعش فائده است و زکات موضوعش فائده نیست. خمس موضوعش ما یفضل عن المعونه است، زکات درش معونه چیزا شرط نیست. خمس اون چیزی هست که صدق فائده کنه. فائده یعنی این که شما مخارج اولیه چیز رو کسر بذارید هرچی اضافه اومد. در مورد زکات ما خیلی دلیل روشنی نداریم که معونه تحصیل شی رو هم باید کم کرد. حاج آقا به نظرم احتیاط میکنن در معونه تحصیل. معونه شخص که قطعا از زکات کسر نمیشه. یعنی موضوع خمس از محدودیت هایی داره که این محدودیت ها اکثر موارد خمس از بین میبره، اکثر مواردی که خود یعنی هست یا اصلا فایده نیست. فرض کن کسی مقترضه، قرض کرده، تو روایات فریه هست که مقترض باید قرض بده دیگه، در مورد زکات، زکات رو باید بده، در حالی که قرض چیز نداره، خمس نداره، چون فایده فرق نمیکنه. من مالی رو قرض کردم، ذمه مشغوله به اداش. خب مالی که قرض بشه ذمه مشغول بشه که فایده نیست. فاید مازاده بر، یعنی اضافه درآمده، در حالی که زکات به اضافه درآمد ربطی نداره. عرض کردم
نصابم خودش جوری است که طرف یه چیزی داره، بالاخره به حد نصاب داشته مالک.
نفهمیدم مراد.
خب کسی که مالک نصابه، منفعت هم از اون میبره، مال رشد میکنه.
نه بحث من اینه، اینا اومدن میگن که زکات یک چهلومه، خمس یک دهمه، خمسی که فهم سادات. این مقدار فقراء غیر سادات خیلی بیشتر از فقراء سادات هست، بنابراین زکات رو میگه آقای منتظری، میگه شما زکات رو بگید تو همه اشیا، نه این نوع چیز، تو همه اشیا هم بگید یک چهلومه، در حالی که خمس یک دهمه، خمس یک دهمه. بنابراین در حالی که مقدار فقراء هاشمیین از فقراء غیر هاشمیی خیلی کمتره، اینجوری تعبیر کردن. ما عرض کردیم این مطلب مطلب درستی نیست، چون اولا خمس ولو یک دهمه، ولی یک دهم فایده است، زکات یک چهلم همه اشیاء، فرض کردید شما این شکلی، نه فایده، نه به شرط بعد از اخراج معونه شخص. اونا رو حساب کنید بعدا ببینید این بیشتر یا اون، اینجوری محاسبه نکنید. این یک نکته. نکته دوم این که خمس علی ای تقدیر یک دهمش سهم امامه. حالا شما کل خمس رو میخواید سهم امام قرار بدید؟ هیچ، یه دهمش که سهم امامه، بگید از اون یه دهم، اون یه دهم به علاوه زکات تأمین کننده مخارج فقرای غیر سادات و امثال اینها، یک دهم اختصاصی برای سادات. چرا شما اون یه دهمی که سهم امام وسط هست پاشو وسط نمیکشید، این یه دهم رو با این یه دهم مقایسه میکنید؟ خب این بعد برای اینکه مشکل حل بشه، این یه دهم سهم سادات رو با اون یه دهم سهم امام اصطلاحی اینا رو با هم دیگه یک کاسه میکنید، بعد میگید در اختیار امامه. نه، نکته سوم اصلا این ذهنیتی که خمس ارباح المکاسب من مال جد له اثر فی تاریخ فضل الاسلام درست نیست، این رو بحثش رو اولین بار من تو کلام آقای احمدی میانجی دیدم که ایشون شواهدی میاره از نامه های پیغمبر و امثال اینها که خمس غنایم اختصاص به غنایم دارالحرب نداشته و تمیم اهم است و اینها، یه بحثای شاهدهای مفصلی آورده. مفصلترشو اخیراً کتابی از آقای اسد محمد صادق خرسان من دیدم، نشد تو کامل مطالعهش کنم، ولی یه نگاه اجمالی که برای این کتاب در مورد خمس هست، یکی از بحثاش همین هست که این بحث غنایم دار غنایم که وعلم و انما غنمتم اختصاص به غنایم دارالحرب نداره، تعمیم داره، مفصل روایات و چیزای شاعر شعرا و ادبا و امثال اینها رو مورد بحث قرار داده، و اینکه بگیم اینا بعدن آمده اصلا این مطلب درست نیست، نه از همون قدیم بوده. و فوقش اینه که ائمه پیغمبر و ائمه معصومین علیهم السلام به خاطر شرایطی که بوده نمیگرفتن خارجن، ولی ادله اطلاق داره، ادله اطلاق داره و همه اون غنایم دارالحرب رو هم شامل میشه با توضیحاتی که غنایم ارباح مکاسب رو هم شامل میشه. و لو کان مشرن فی تلک الاثار لبانه و ذهر، بیش از بانه، خیلی از چیزای شواهدی برای این وجود داره، خبشون تتبع نکرده بودن و اینی که این جمله رو مرقوم داشتن.
سلاطین هم میگرفتن؟
نه سلاطین نمیگرفتن، عرض کنم خدمت شما. حالا چطور بوده که چون پیغمبر نمی گرفتن، حالا ممکنه علتی که پیغمبر نمیگرفتن فقر عمومی بوده که اون دوره حاکم بوده، یعنی عملا خمس که مال فائده مازاد بوده وجود نداشته، اونا نمیدونستن که این خمس تأمین داره و امثال اینا، ممکنه این شکلی باشه. و خیلی وقتا این نکته هم هست، البته در مورد ایامی که پیغمبر بودن خب خیلی خود زکات اون اواخر تقریبا چیز عملی، سال نهمه دیگه زکات عملا گرفتن زکات شروع شده و اینها، تا یعنی زکات گرفته بشه و اون تشریع اولیه و اینها پیغمبرم از دنیا رفته خیلی زمان طولانی. یکی از جهاتش هم ممکنه این باشه که اصلا زمینه این چیز فراهم نشد.
حالا نسبت مکه هم همچنان فقر عمومی بوده
بله، اون چیزی که فقر به اون معنا نه ها، ولی به مقداری که مثلا بخواد مازاد و امثال اینها وجود داشته باشه اینقدر زیاد نیست. اون سفری که پیغمبر حج به جا میاره در حجت الوداع، عمده کسانی که همراه پیغمبر هستن پیاده اومده بودن. یه بحثای شافعی داره در مورد این که کسانی که با پیغمبر حج بیاوردن اکثرا میگه مستطیع نبودن، یه بحثایی داره اونجا مفید هست برای این بحث، یعنی استحبابی نه اصلا میگه مستطیع نبودن، بحثایی داره نکاتی داره اونجا متعرض میشه و اینا. حالا این یه نکته مهم دیگری که اینجا وجود داره اون اینه که خب حالا ما در روایات دیگه در مورد ارواح مکاسب خمس قائل شده، گفته خمسش، وقتی گفته خمس هست این ظاهرش اینه که همون خمس اصطلاح اولا بر علما انما غنمتم تطبیق کرده، یعنی روایاتی داریم که خمس ارواح مکاسب رو جزو غنایم قرار داده، اون یک جهت. حالا منهای اون جهتی که در تفسیر آیه غنایم رو تعمیم داده گفته که در ارواح مکاسب خمس هست، این که در ارواح مکاسب خمس هست ظاهرش اینه که همون خمسی که در جای دیگه هست اینم هم همونه، وقتی تعیین نمی کنن مصرف خمسو این واگذار می کنن به اطلاق مقامی به همون خمس معهود. این که بگیم این زکات هست این هیچ وجهی نداره. بله یه مطلبی هست، اون مطلب اینه که در روایات، در بعضی روایات کل خمس رو گفته ملک امامه لی منه الخمس، در بعضی روایات گفته که یک دهمش اموال نصف خمس مال امام علیه السلام هست. خب اون رو حالا چجوری جمع بین ادله بکنیم؟ روشن‌ترین جمعی که بین این ادله کردن مطلبی هست که حاجه های شعاره می فرمودن در کلمات دیگران هم هست که لی دو تا معنا داره، یک معنا مالکیت، یک معنا عم از مالکیت و ولایت. کل خمس به معنای عم در اختیار امامه، چون نصفش ملک الامام هست، نصفش ولایتش با امام هست، سهم سادات هم ولایتش با امام هست. رو همین جهت میگن که در سهم سادات هم باید اجازه از امام گرفته بشه و بعد حاکم شهر که نائب منابع امام است و اینها، اون بحثایی که هست از همینجا ناشی میشه و اینها. و نصفش ملک امام هست، این دیگه اختزاه همین که چون کلش رو در اختیار امام قرار دادن، این که بگیم این معناش اینه که هیچ مصرف خاصی هم نداشته باشه. این هم نکته دیگه هم وعیمه بکنم ایشون اینه کرده زکات اینجور نیست هر چیزی که در اختیار امام باشه زکات باشه، زکات مصرف خاص داره. فی سبیل الله زکات هم مراد از فی سبیل الله، اونجوری که از مجموع روایات استفاده میشه، مراد از فی سبیل الله اون چیزهایی که جنبه معنوی داره، مثلا پل ساختن فی سبیل الله نیست، فی سبیل الله اون چیزی که دنیایی نیست اخرویه، فرض کنه شخصو برای حج فرستادن تو روایت داخل و فی سبیل الله قرار داده. حالا من نمیخوام استدلالات و چیزاش مفصل وارد بشم و امثال اینا. فی سبیل الله یعنی آن چیزی که به خدا مستقیما نسبت داده میشه، به این معنوی داره، نه اون چیزی که مربوط به اخرویه، به اصطلاح به یه معنی مستقیما اخرویه دنیا هم یه حالا یه تقدیر. این که فوقش اینه که کل این خمس در اختیار امام علیه السلام چطور شد؟ زکات شد. در حالی که ما بحث ما این هست که شما میخواید بگید که اینجا یک زکاتی داریم که اسمش خمسه، چون این زکاتی که اسمش خمسه تأمین کننده هدف تشریع زکات هست، نمیتوانید شما در زکات بگید که زکات در نقدین هم وجود داره. اینه که به نظر میرسه که این مدل بحث اصلا نمیشه باش موافقت کرد و بحث رو به این شکل دنبال کرد. عرض کردم حالا هم بحث چه مؤید بخوایم قرار بدیم، چه مخرب بخوایم قرار بدیم، بحث خمس رو جدا باید بحث کرد. خمس اصلا پاشو این وسط نباید کشید. خب حالا برگردیم به اصل توضیح خود استدلال. در توضیح استدلال عرض کردم یکی از نکاتی که تو این بحث هست این هست که اول یه نکته در مورد واقعیت چهارمی که ایشون ذکر کرده ابتدا هم ذکر بکنم. واقعیت چهارم این هست که سابقا نیازها محدودتر بوده، حالا نیازها زیادتر شده. خب ببینیم آیا نیازها این حکمت تشریع تأمین چه نیازیه؟ نیازهای جدید هم حکمت تشریع اقتضا میکنه اینها تأمین بشه یا نه؟ خب تعبیراتی که در روایات ممکنه شما بگید تعبیراتی که در روایات وارد شده از اون تعبیرات اقتضا میکنه که حکمت تشریع گسترده باشه. تعبیری که آقای شهیدی اشاره میکنن یکتفون به، بیشترین تعبیری که در روایات حکمت تشریع وارد شده یکتفون به و معشبهه هست که آدرساشو جلسه قبل دادم و تعبیرات مختلفی که در موردش هست اون رو عرض کردم. ما بگیم یکفی به، یکتفون به، اینا یک مفهومیه که به حسب زمان و مکان مصادیقش تغییر میکنه. زمان قدیم مصادیقش به یک شکل دیگه بوده، هر زمان یکتفون به متناسب با اون زمان باید فهمیده بشه. مفهوم تغییر نکرده ولی مصادیق تغییر میکنه. ببینید بعضی چیزا هست یک مفهوم ثابتیه، مثل نور، چراغ. چراغ یک مفهوم ثابته، مفهوم روشنه، ولی مصداق چراغ در زمان ائمه معصومین علیهم السلام به یک شکل بوده، زمان کنونی به یک شکل دیگه. من جد ما یک یادداشتی دارن، من یادداشت یه موقعی دیده بودم، یادم نیست کجا یادداشت بود، نمیدونم پایان، به نظرم پایان جنگل مولا بود یا یادداشت مستقل بود. عنوان جالبی هم انتخاب کرده بودن برای این یادداشت، عنوانش این بود العالم متغیر. تغییراتی که در طول عمرشون دیده بودن اون تغییرات رو آورده بودن که ما مثلا بعد یکی از تغییرات، تغییرات نوره. میگن موقعی که ما مثلا بچه بودیم نور چه شکلی بود و امثال اینها، و مثلا میگن که اون افراد ثروتمندی که خیلی مثلا میخواستن برن بیرون، چند نفر، چهار نفر میومدن یک چیزی رو حمل میکردن، توش گرسوز هایی بود، چیزی شبیه گرسوز و پیسوز هایی بود و اینا رو حمل میکردن که میگه کل این تشریفات و اینها به اندازه یه نور 15 وات نبود. میگه این که مثلا خیلی با تشریفات داره میره و اینها که خیلی مهم بود و مثلا با یه کلش به اندازه یه چیز 15 وات مثلا نبود، یه همچین شبیه این تعبیر دارند و اینها. و تغییراتی که تو زمان اینا پیسوس چه شکلی بود، چه شکلی بود، اینا تغییرات نوشتن، تغییرات امنیت، تغییرات مختلفی که در طول عمرشون دیدن رو، تغییرات به اصطلاح چون مرحوم جد ما سوار زمانی که وسیله نقلیه گاو و میگه وسیله نقلیه شتر و اسب و اینها بوده رو درک کرده بودن، هواپیما هم سوار شده بودن. یعنی تغییرات در مورد نقل برایشون جالب بوده که چقدر تفاوت‌ها و امثال اینها شد بوده. اینقدر میگفتن اونجا مثلا زنجان تاریک مطلق بود، زنجان تا بعد همین تاریک بودن باعث بود که گفتن من گفتن زنجان تو سفرنامه قومشون نوشتن آمدیم قزوین که رسیدیم دیدیم چقدر شهر نورانیه، چون تو قزوین یه چیزهایی وجود داشت و اینها. بعد میگو از قزوینی که اومدیم تهران رسیدیم میگیم قزوین که دیگه چیه، اصلا از نگاهمون افتاد تهران خیلی نورانی تر بوده. تفاوتهایی که در جاهای مختلف وجود داشته رو ذکر میکنن در امثال اینا. حالا غرضم این هست که مفهوم این که اگر ائمه معصومین گفتن که مستحبه بر سر قبر میت چراغ روشن کنن، خب این مثالش فرق میکنه. زمان قدیم چراغش یه جور بوده، الان چراغش یه جور دیگه است. حتی الان چه بسا اون پیسوز رو شما بذارید دیگه چراغ بهش نمیگن. یعنی تفاوت که به دلیل تغییر چیز اصلا تغییر کرده، اون دیگه چراغ صرف نمیکنه. نه، چراغ یه چیزی هست که یک نور متعارفی که افراد در شب از اون نورها استفاده میکنن داشته باشه، ولی مفهوم تغییر نکرده، مصادیق تغییر کرده. ما بگیم که مفهوم اکتفا، یکتفون در زمان قدیم یه شکل بوده، در زمان جدید یک شکل دیگه. این بحث نقش زمان و مکان در اجتهاد یکی از چیزهای روشنش این هست که این خیلی روشنه و این تغییر مصادیق مفاهیم، خب این واضح هست. و این بگیم این یکتفون این هست، زمان قدیم به اون شکل بوده، زمان کنونی به شکل دیگر هست. اطلاق قضیه اقتضا میکند که یکتفون به تناسب زمان کنونی باشه و امثال اینا. ولی یه نکته اینجا هست، اون اینه که این که مراد از یکتفون تمام این چیزهایی که در زمان کنونی نیاز تلقی میشه ولو نیاز ضروری انسان به ماه و انسان نباشه. این بعید نیست ظاهر این تعابیر همین باشه بدون، ولی خب اگر شما دیدید که حکمت جل تأمین کننده این نیازها به معنای گسترده نیست، خود این ممکنه قرینه باشه مراد از یکتفون یعنی اون چیز ضروری. چرا شما این رو مسلم میگیرید که یکتفون یعنی کل نیازها، نیازها به معنی گستردش، نیازهای کنونی، نیازهای گذشته و امثال اینها، این معنی گسترده هست. بعد میگید این معنی گسترده به وسیله نه تا چیز تأمین نمیشود، پس بنابراین باید ما قائل بشیم در چیزهای دیگه هم هست. چرا اینجوری مشک میکنید؟ یه جوری دیگه اینه که بگید نه، مراد مخارج ضروریه و مخارج ضروری مثلا تأمین میکنه بدون اون طلا و نقره و اینا. حالا اون تقریبی که ما مطرح میکردیم مبتنی بر این اضافه کردن این مقدمات نبود، تو این تقریب یه سری مقدماتی اضافه شده. من بحثم سر اصل این مقدمات، این مقدمات باید حذف شه، این مقدمات خیلی در استحکام استدلال تضعیف میکنه نه مستحکم میکنه. اصلا اون تقریب فعل جمله‌ای که ما عرض می‌کردیم برای این استدلال این بود، حالا منهای این نیازهای جدید همون نیازهای سابقی که وجود داشت. این که بگیم سابقا این نیازها با 9 چیز تامین می‌شده، حالا اون نیازها با 7 چیز تامین میشه، این خیلی مستبده. آدم میدونه که اینجور نیست. حرف تقریبا اینجوری باید مطرح کرد. نه اینکه نیازها زیاد شده. تازه حالا نیازها زیاد شده. آیا به تناسب زیاد شدن نیازها پول زیاد شده؟ یعنی یک تناسبی بین افزودن نیازهای جدید و پول هست بین اینا؟ این نیازها اصل به اصل تغییر میکنه، به پول ارتباطی نداره. یعنی اون اینکه شما زکات در پول رو تأمین کننده این نیازهای جدید تلقی کنید، این که ربط نداره. اینه که این بحث رو اصلا باید از بحث خارج کرد. اینا استدلالا رو تخریب میکنه. حالا البته اون بیان شهید صدر که ایشون میگه نه تنها نیاز ضروری، زکات هدفش اینه که فقرا حتی یلحقهم بالناس، او که دیگه خیلی مطلب بالاتر میشه اگر استدلال درست باشه. البته ایشون در این مقام نیست که بخواد بگه زکات در پول واجبه ها، اون یه بحثی داره که اصلا حکمت تشریع زکات یک معنی گسترده ایه، اون در مقام استدلال بر وجوب زکات در پول نیست، یه چیز دیگه است که در الاسلام یهود الحیات ایشون بهش پرداخته و نتیجه میگیره حاکم باید این رو تأمین کنه. یعنی اون در زاویه دید دیگری بحث رو میخواد دنبال کنه. حالا اون اصل مطلبش های درست هست، تو این بحث میتونیم از اون استفاده کنیم، اینو حالا فردا باش در مورد صحبت میکنیم. حالا دوستان این رو ملاحظه بفرمایید، انشالله فردا در این مورد صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.